بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. بحث ما در مباحث حجت و احکام مربوط به زنون بود و رسیده بودیم به اینکه اصل در حجیت زنون چیست. رسیدیم به کلام مرحوم شیخ، ایشون فرمودن که اصل در زنون عدم حجیت، چون مواردی که مشکوک الحجیه باشد نسبت دادنش به شارع سر از تشریعی در میاره که به ادله اربعه حرام و جایز نیست. دلیل مرحوم شیخ هم این بود که وقتی شما حجیت را ثابت میکنید، حجیت دو تا لازمه داره. لازمه اولش اینه که عمل مستند به اون حجت میشود، دوم این که معدای اماره را به شارع نسبت میدهیم. معدای اماره را به شارع نسبت میده. وقتی معدای اماره به شارع نسبت داده میشود، در جایی که ما نمیدانیم که این را شارع فرموده است یا نه، این موجب تشریع خواهد شد. خب اشکالی رو مرحوم آخوند و دیگران اینجا مطرح کردن. یکیش یک اشکال نقضی است، در واقع دو تا نقض به این کلام مرحوم شیخ وارد شده که حالا در آخر یک جوابی رو از حضرت استادم اینجا ذکر میکنیم. اما اصل نقض کلام مرحوم شیخ رو اینجوری فرمودن که خب این فرمایشی که ایشون داشتن که دوتا لازم داره جعل حجیت، ما مواردی را داریم که حجت منتفی نیست، میتوان جعل حجیت را ثابت کرد منتها این دوتا اثر درش نباشه. یکیش بحث حجیت زن مطلق بر اساس انسداد بر مبنای حکومت، و دیگری هم جعل حجیت برای علم اجمالی. اولین مورد رو که مرحوم آخوند ذکر کرده، دیگران هم از معاصرین، مرحوم آقای خویی در مصباح الاصولشون جلد 2 صفحه 113 آوردن، جواهر الاصول هم باز جلد 5 از صفحه 174 این رو آورده، و در واقع همون فرمایش مرحوم آخونده که این بزرگان دوباره به تفصیل این رو بیان کردن. و اون این که در بحث احکام، خب بعضی از آقایون قائل به این شدن که وقتی باب علم و علمی یعنی زن خاص مسدود باشد، با دلیل انسداد، یا وقتی رجوع میکنیم به این مقدمات انسداد و مقدمات انسداد هم ثابت بشود، در این صورت ما چاره ای نداریم جز اینکه از زن پیروی بکنیم. مطلق زنون یعنی زن به ما هو زن، یا زن از هر راهی که حاصل بشود، جز اون مواردی که به طور قطع میدانیم حجت نیستن، جز اون موارد همشون حجت میشن. تا حالا تو این مقدمه آخرش یعنی اثبات حجیت برای زنون، اونجا آقایان دو دسته شدن. بعضی ها گفتن اینجا معروف شدن به کشفی ها، بعضی ها معروف شدن به حکومتی. اونایی که کشفی هستن میگن با وقتی مقدمات انسداد ثابت میشود، ما کشف میکنیم از این مقدمات که شارع مقدس زن مطلق را حجت کرده است. از حجت تو اینجا میشه حجت شرعی، این حجت قابل استناد به شارع، یعنی این مقدمات دلیل می شود بر این که ما کشف نظر شارع کرده ایم. شارع خواسته که این زنون در چنین جایی ثابت باشن. اما عده دیگر که اینا حکومتی هستن، در این صورت اونجا اینها قائل به این میشن که حکم عقل اینجا ثابت می کند که ما از زن طرفداری بکنیم و زن را حجت بدانیم. یعنی اینهایی که حکومتی هستن میگن نتیجه انسداد اینه که لزوم تبعیت از زن و اثبات اون در واقع مزنون این میشه حاکم بر ادله. حکم عقل اینجا باعث این ملازمه میشه، یعنی از این مقدمات میرسد به بحث حجیت زنون. خب اگر این شد، اون وقت ما اینجا این را نمیتوانیم دیگه به شارع نسبت بدهیم. ما چون در حکم شرعی ما باید اون دلیل حکم شرعی را بدانیم، اینجا که دلیل حکم شرعی را ما نمیدانیم، نمیدونیم شارع نظرش در این موارد چی بوده. چون حکم عقل در سلسله اون معلولات احکام شرعی تو اونجا نمیتواند حکمی صادر بکند، اینجا ما به حکم شرعی نرسیدیم، ولی در این حال این مقدمات به حکم عقل برای ما میاد وظیفه شرعی را تعیین میکنه، میشه همون حجیت به معنای اصولی که عرض کردیم که برای ما منجزیت می آورد و اگر هم بر فرض خلاف واقع شده باشد معذره. خب پس ظن مطلق به حکم عقل در حق ما حجت، و این دوتا موردی که مرحوم شیخ فرمودن دیگه ازش لازمش این دو مورد نمیشه، مخصوصا اون دومیش که این استنادش بخواد به شارع باشه. خب ما اینجا استناد به شارع رو قطعا میتونیم بگیم که بر اساس حکومت منتفیز، یعنی یقینا شارع اینجا حکم مولوی ندارد بر اساس این مبنا. از این یک مورد که نقض کلام مرحوم شیخ شد که فرمودن هر جا شما حجیت را ثابت کردید این برمیگرده به نظر شارع و سر از تشریع در میاد. یک مورد دیگر هم بحث علم اجمالی است. در علم اجمالی اونجا علم اجمالی رو آیان حجت دونستن، حالا مراتب حجیتش به چه نحوی هست اینا رو در بحث پایان مباحث قطع اونجا عرض کردیم که این رو قطعا همه حجت میدانن، منتها مبانی توش مختلف بود که حالا حجت رو به معنای تنجیز و اعذار که خود مرحوم آخوند این رو فرمودن بر اساس این بگیریم که علم اجمالی در این صورت میشد منجز، که حالا علت تامه تنجز تکلیف باشد، یعنی مخالفت قطعیه باش بشه حرام، موافقت قطعیه باش بشه واجب، یا بعضی اونجا توجه داشتید که میفرمودن مختزی تنجزه، یعنی لولا المانع این تنجز واقع را موجب میشود، یا بعضی هم به معنای لغوی گرفتن که حجت همه جا به معنای ما یحتج بهی علی الغیر، که اینجا هم از همین موارد باز علم اجمالی میشه مواردی که میتوان بر اون احتجاج کرد، که در اینجا هم باز علم اجمالی حجت هست و اثرش که اون لزوم اعتیاد باشه رو به همراه میاد. خب اگر این شد، مثلا شما شک کردید در ظهر و جمعه، یا کسی نمیداند وظیفش در اینجا قصر است یا اتمام، میگفتیم که اینجا علم اجمالی که آمد که اشتغال یقینی است، این استدعای این رو داره که شما فراغت یقینی را حاصل بکنید و باید اینجا احتیاط صورت بگیره. این لزوم احتیاط حکمش از کجا آمده؟ حکمش عقلی است، یعنی این قاعده اشتغال، اشتغال یقینی یستد این فراغت یقینی را، اینو حکم عقل داره بهش حکم میکنه. این مورد از مواردیه که عقل می آید اینجا میگه شما به عنوان عبد باید او چیزی که میدانی تکلیف داشتی یقین به فراغت هم حاصل بکنی. بعد اگر آیه آمد اونجا، اگر یاد شریفتون باشه تو انتهای موارد مربوط به اعتیاد یه سری روایاتی رو ذکر کردیم، یه سری روایات عام بود، یه سری روایات خاص بود، گفتیم حالا این روایات که آمده، این احادیثی که اینجا آمده، اینها رو آیان عمدتاً ارشاد به حکم عقل میدانستن، یعنی همین چیزی که عقل درک کرده شارع به همین تأکید کرده. خب اینم باز از مواردی نیست که با قانون ملازمه بتونیم به حکم شرعی برسیم و به شارع بتونیم این رو نسبت بدیم. نتیجهش این میشه که علم اجمالی حجت هست، استنادش به شارع درست نیست. یعنی نمیتونیم بگیم شارع علم اجمالی را حجت کرده است یا اینجا نمیتونیم چنین موردی را به شارع نسبت بدیم که بگیم شارع مثلا برای این شخصی که نمیدانه اینجا تکلیفش قصره یا اتمام، برای این دوتا نماز را واجب کرده. نه، این رو ما به شارع نمیتوانیم نسبت بدیم. عقل حکم میکند که اگه میخوای تکلیفت را مطمئن بشی که انجام دادی، هم قصر بخوان هم تمام بخوان. و الا میدانیم که شارع یا ظهر را واجب کرده یا جمعه را، یا قصر را واجب کرده یا اتمام را، یکی رو شارع آمده و واجب کرده. این حکم عقله که آمده و این دوتا مورد را میگه هر دو رو انجام بده تا اون اشتغال یقینی که داشتی ازش فراغت حاصل بشه. خب پس این مورد هم میشه از مواردی که اینجا اون دوتا لازمی که مرحوم شیخ فرمودن وجود نداره، با اینکه حجیت ثابت هست. خب تو اشکال اول که این مرحوم آخون با تأکید فرمودن که این نقض کلام مرحوم شیخ میشه، به اینکه شما در موارد انسداد وقتی حکومتی باشید اینجا حجیت ثابت هست، اون دوتا لازم رو به همراه نداره. خب در مباحث مربوط به انسداد اونجا اگر ملاحظه فرموده باشید، مخصوصا اون شروح قوانین رو اگر در باب انسداد ملاحظه بفرمایید، تو مقدمات دلیل انسداد او چیزی که آقایون ثابت کردن حجیت برای ظن مطلق کرده است، این یکی از اشکالاتیه که وارد شده به این که ما انسداد رو نمیتوانیم به این شکل معنا بکنیم. حالا بزرگی مرحوم آخوند یک مقدار اینجا صحبت کردن رو چه سخت میکنه به این که یا اشتباهی بوده که مرحوم آخوند انجام دادن، یا اینکه کلامشون جوری بوده که حالا این عبارت کفایه رو ما داریم خوب متوجه نمیشیم. ولی تو اونجا تو مباحث انسداد اونجا بحث شده که نتیجهش جعل حجیت، نتیجه مقدمات انسداد، مقدمات دلیل انسداد جعل حجیت برای مطلق ظنون نیست. نتیجهش چیه؟ اونجا نتیجهش اینه که ما در احتیاط و در بحث این که احتیاط مطلق باید انجام بدیم، تو اون قائل به تجزی میشیم، تو اون قائل به تبعیض میشیم. یعنی شما وقتی میگید ما علم اجمالی کبیر داریم و حق نداریم همه موارد رو نادیده بگیریم، این منجز میشود اونجا احتیاط تامی که باید از همه موارد طرف اجتناب بکنه، چون موجب عسر و حرج میشه، چون موجب اختلال نظام میشود، از این صرف نظر میکنیم. یعنی وقتی احتیاط تام مقدور نبود، نوبت به تجزیه در اعتیاد میرسه، نوبت به این میشه که شما جانب زنون را در نظر بگیرید، فقط جانب موهوم را رها بکنید. خب این نتیجهش این نیست که شما آمدید و جعل حجیت برای زنون کرده اید. یعنی اصلا بحث جعل حجیت ازا اشکالی هم که مرحوم آخوند داشتن در فهم کلام صاحب قوانین، اینجا ایشون بفرمودد که اگه آیونی که تشریف داشتید در کلاس تو مباحث مربوط به حجیت زنون، استاد فرمودن این دو تا مبحث در قوانین ذکر شده که اینا گاهی اوقات با همدیگه اشتباه گرفته میشه. یک بحث جعل حجیت برای زنونه که اصل و مرحوم میرزای قمی اصل در زنون را حجت میدانن الا ما خرج به دلیل، ادله ای هم برای ذکر کردن. یکی بحث مقدمات انسداد، اصلا بحث انسداد ربطی به جعل حجیت برای زنون علمی و زنون مجتهد نداره. زنون مجتهد دلیل خاص خودش را میطلبه و اون از راه خودش ثابت میشه. منتها بحث انسداد بحث دیگری است. شما انسداد را اگر ثابت کردید، لازمش اینه که بگه ما احتیاط تام نمیتوانیم انجام بدهیم. خیلی خوب، احتیاط تام نمیتوان انجام بدهیم، پس چه بکنیم؟ بیاید جانب موهوم را رها بکنید، بقیه موارد را انجام بدهید. این اصلا بحث به حجیت زنون دیگه اینجا مطرح نمیشه، که اینو حالا تو شروع مربوط به قوانین اگر اونجا نگاه بکنید، حالا من آدرسش رو اینجا در چند تا از شروع قوانین این آمده این مطلب که این اشتباه رو نباید توی بحث مربوط به فهم کلام میرزای قمی اونجا انجام داد و خیلی هم این رو بهش تاکید کردن، ولی خود تو کلام کفایه به این شکل آمده. این پس اشکال اول به مرحوم شیخ وارد نیست. اما بحث مربوط به علم اجمالی، خب اونجا هم باز اصل مطلب همینطوره و در مباحث مربوط به حجیت قطع اونجا ابتدای مباحث این رو عرض کردیم. منتها اونجا هم بحث اینه که این استنادی که شما میگید ما نمیتوانیم به شارع استناد بدهیم، فرمایش رو حضرت استاد داشتن توی مباحث حجت، یعنی ابتدای مباحث اصول تو بحث فلسفه اصول این رو عرض کردیم که اینکه شما چیزی را حجت میدانید، و بعدم یه بحث داشتیم رابطه حکم و حجت، حجت چیه حکم چیه، این دوتا با هم چه رابطه ای دارن. اونجا اگه یاد شریفتون باشه ما حدود 5 تا نظریه اونجا مطرح شد به اینکه رابطه حجت و حکم چیه، که بعضی حجج رو استاد فرمودن اینا همشون از یک دسته نیستن، حجتی که صرفا تعبدیست، حجتی که با حکم عقل ثابت می شود، حجتی که در نظام خلقت بر اساس قوانین نظام خلقت جعل شده است. اونجا اگه یاد شریفتون باشه موارد متعددی رو برای حجیت اونجا ذکر شد. خب در اینجا هم بعد کلامی هم اونجا از مرحوم همین شیخ اعظم اونجا مطلبی رو استاد بیان کردن در مورد این که خب رابطه نظام تکوین با نظام تشریع به چه نحویز، اگر چیزی رو آمد عقل ثابت کرد یا اگر چیزی رو آمد در نظام تکوین ثابت شد، این لازمش به چه نحوی میشه، چه جوری میشه ازش حکم در آورد، یا اگر حکمی را شارع بیان کرد این چطور میشه از این حکم شارع به بعضی از قوانین نظام طبیعت پی برد. و طبق یک نظر کلی ایشون فرمودن که تمام اون چیزی که در نظام تشریع به تکوین برمیگرده و بعد تفصیل مطلب اونجا بیان شد. از این مطلب استفاده میشه که مرحوم شیخ میتوانن از این موردی که شما در مورد علم اجمالی هم به ایشون اشکال کردید این جواب رو بدن که استناد به شارع در هر موردی به حسب خود همون مورده. شما در مورد علم تفصیلی یا ظن معتبره تفصیلی که شما قبول دارید مثل خبر واحد مثل حجیت ظواهر، اینجا استناد تفصیلی به شارع میدید، یعنی میگه در این مورد آمده و این رو ما میتوانیم بگیم شارع حکمش مثلا برای این شخص قصر بوده، برای این شخص اتمام بوده. اما در مورد علم اجمالی این استناد اجمالی کفایت میکنه، شما استناد اجمالی میتونید به شارع بدید، شارع در حق این شخص همین که شما میگه اشتغال یقینی دارد، همون اشتغال یقینی برای شما علم اجمالی رو ثابت کرده، پس همان هم میتواند برای شما اسناد اجمالی به شارع را ثابت بکنه، که اجمالا میدانیم که یکی از اینها مد نظر شارع است و این کفایت میکنه. لذا در اینجا کلام شیخ نقض نمیشود اگر اون فرمایش حضرت استاد در تعبیر کلام مرحوم شیخ رو به اینجا اضافه کنیم. لذا شارع جنس الزام رو باید بگیم برای ما جعل کرده، حالا ظهر میخواد باشه جمعه باشد فرقی نداره، جنس الزام که فعل را از ما خواسته این را میتوانیم به شارع نسبت بدهیم. ولی اینکه آیا تعیین میکنیم تفصیل مطلب بیان میشود، اینو باز تو علم اجمالی گفتیم اونجا لزومی ندارد که شما حتما باید تفصیل مطلب را بدانید که کسی بیاد مثلا اینجا ایرادی وارد بکنه، این ایراد وارد نیست. یا تو بحث مربوط به حجیت شرعی شما میگید اینو خود چجوری به شارع نسبت میدهیم، که اینجا در اینجا شما میخواید بگید که این حکم عقل بوده، عقل آمده چنین مواردی را ثابت کرده. اگه اینجا بگیم منظور شیخ اینجا حجت شرعی است که مثلا اینجا اصلا عقل چنین مواردی را داره بهش حکم نمی کنه، و اینجا صرفا عقل داره چنین مواردی را ثابت میکنند. خب اینجا میشد اشکال به مرحوم شیخ کرد. منتها اگر این رابطه بین حکم عقل و حکم شرع رو که عرض کردم تو ابتدای مباحث مربوط به حجیت تو عنوان فلسفه اصول اونجا عرض کردیم از کلام حضرت استاد، اونو به زمینه بکنید، به نظر میسه این اشکال دیگه وارد نباشه. اما غیر از اشکالات نقضی اینطور، یک اشکال دیگری وارد شده و اون این که مرحوم شیخ آمدن که از حرمت تعبد به غیر علمه یا بگه از حرمت عمل به زنون هست، اینجا بحث حرمت را به ایشک پیش کشیدن، این در مباحث فقهی ما چنین مباحثی را داریم که اینجا حرمت هست، وجوب هست، یعنی شما دارید حکم تکلیفی را اینجا ثابت میکنید، مسئله را تبدیل کردید از یک مسئله اصولی به یک مسئله فقهی. موضوع شده فعل مکلف، محمول اینجا هم چیه؟ یک حکمی از احکام شرعیه خمسه تکلیفیه. خب در اینجا میگه تعبد و اسناد به مولا با این عمل به زنون، اینجا میشه فعل مکلف، حرمت هم بهش بار کردید، حکم شرعی شما شده حرمت. در حالی که ما بحث اصولیمون چی بود؟ بحث از حجیت و عدم حجیت بود. باید اصل را عدم حجیت بدانیم نه حرمت تدین. باز در کلام مرحوم شیخ اصلا بحث عدم حجیت را ایشون ازش بحثی نکردن. شما کلام ایشون رو نگاه کنید تماما بحث رفته رو بحث حرمت و بعدم استناد به اون روایتی که امام صادق از نبی مکرم اسلام نقل کردن، این رو آوردن و حرمت رو خواستن ثابت بکنن. این که بحث حجیت و عدم حجیت تو شروع مربوطه به رسائل آمده که اونجا فرمودن که مقصود ایشون از بحث حرمت میخوان لازمش این میشه که ایشون میخواد بحث اون عدم حجیت رو با اون ثابت بکنه. یعنی زن به ما هو زن حجت نیست، وگرنه عمل بهش حرام نبود. چرا عمل بهش حرام شده است؟ چون که اینجا حجت نبوده است اومده به حرام شده. اینو شروع رسائل ذکر کردم، وگرنه در همین حد هم مرحوم شیخ بیانی ندارن در مورد اینکه این لازمه رو داشته باشد که عمل حرام است چون که زن حجت نیست، این حرام بوده است. البته یک مبنایی رو خود مرحوم شیخ در بحث دارن که ایشون مرحوم شیخ حکمی که آمده باشد و حکم اون بحثی که داشتیم که رابطه بین حکم تکلیفی و حکم وضعی، ایشون اونجا یه مطلبی رو ما در کلام مرحوم شیخ عرض کردیم که مرحوم شیخ یه کلامی دارن حکمی که همه جا مستقلن جعل شده باشد، این حکم تکلیفی است. شما حکم وضعی را نمیبینید در جایی که شارع آمده باشه یک حکم تکلیفی را وضع کرده باشه. حکم تکلیفی انتزاع میشود، استقلالاً جعل نشده. این مبنای مرحوم شیخ بود که تو ابتدای همه مباحث مربوط به زنون هم اونجا عرض کردیم. خب اگر طبق مبنای ایشون در نظر بگیریم، لذا این آیات ناحیه‌ای که آمده و نهی کرده، اینها ایشون میخواد بفرماید که ما خب لازمه صریح اینها حکم تکلیفی است، منتها بعدش شما انتزاع میکنید حکم وضعی را که حجیت و عدم حجیت گفتیم یک حکم وضعی است که از این انتزاع میشود. لذا طبق مبنای خود ایشون بحث درست در میاد، باز این ایراد به مرحوم شیخ وارد نیست. و طبق این تقریری که ایشون از آیات و حرمت تشریع بیان کردن، لذا میشه حجیت رو ازش انتزاع کرد و این شروع مطالبی که فرمودن به نظر میرسه که درست باشه، قابل استناد به فرمایش شیخ باشه، حداقل طبق مبنای خود ایشون. خب اما اون مبنای ایشون آیا درست هست یا نیست، اشکالاتی که صاحب کفایه سر جا خودش مطرح کردن، اگر مبنای صاحب کفایه را کسی بپذیره یا مبنای دیگری که در بحث بود اونو کسی بپذیره، که اصلا این حرف مرحوم شیخ رو در بحث احکام وضعی کسی قبول نکند، خب اون فرمایش دیگری. لذا به نظر میرسه این ایراداتی که اینجا به کلام مرحوم شیخ گرفته شده، این دیگه بحث برمیگرده به بحث‌های مبنایی. مثلا در بحث مباحث استصحاب رو اگر ملاحظه بفرمایید، استصحاب در احکام وضعی، اونجا آقایون یه بحث مفصلی رو دارن که احکام تکلیفی آیا اونجا مستقلن وضع شده اند یا به تبعیت از احکام تکلیفی که مستقل جر شدن، احکام وضعی آیا اینها هم به تبعیت اینها انتزاع می شوند یا اینکه نه احکام مستقل دارن. تو مباحث استصحاب اونجا یه بحث مفصلی رو آقایون مخصوصا معاصرین خیلی این بحث رو اونجا مفصل بحث کردن. مثلا شارع امر فرموده به رکوع در نماز، شما میخواید جز بودن را از این انتزاع کنید دیگه. حالا شما که میاد استصحاب میکنید، میتونید استصحاب جزئیت داشته باشید یا امر به وضو. شما از امر به وضو شرطیت را چیکار میکنید؟ انتزاع میکنید. حالا استصحاب که میکنید، آیا استصحاب شرطیت میکنید یا استصحاب میکنید اون اینکه من این امر را انجام دادم یا ندادم؟ این لازمشه یا استصحاب مستقیما بر روی خود شرط واقع میشود؟ اونجا یه بحث مفصل خیلی قشنگی آقایون اونجا مطرح کردم، مبنای شیخ اونجا خیلی به درد میخوره. یعنی شما اگر آمدید و گفتید مستقلا بعد شده اینا انتزاع از اونن، خب شما بیاد استصحاب بکنید خود این که من امر را دارم، خود امر را بخواید استصحاب بکنید که امر هنوز باقی است، امری که چاره به من داشت هنوز باقی است و نتیجه شرطیت که لازمش بود همراهش بیاد، جزئیت که لازمش بود همراهش بیاد، اون بحث به اونجا برمیگرده. خب اگر این شد، اون وقت اونجا مباحث باید اونجا روشن بشود که اینا انتزاعی است یا نه، در یک سلسله اینا قرار میگیره یا در دو تا سلسله جداگانه از هم هستن. حکم شارع مثلا به جواز وضعی، شما میگی در معاملات میخواید صحت معامله رو ثابت بکنید، باز تو مکاسب شما ملاحظه فرمودید اینکه مثلا لزوم رد مال، شما معامله انجام دادید، حالا من میخوام این مال را تصرف درش بکنم، این تصرف کردن اونجا ما آیات شریفه را که نگاه میکنیم، مرحوم شیخ آیات تکلیفی را آوردن و آیات تحریمی که اینا آمدن حکم شرعی را بر ما مشخص کردن. خب حکم شرعی را مشخص میکنن، این احکام وضعی چطور ثابت میشه؟ مرحوم شیخ ملاحظه فرموده وجوب تسلیم مال، حرمت من نمیدونم این نگه داشتن مال، اینا رو مطرح کردن، فرمودن از اینجا لازمه اینها احکام وضعی است که بحث تصرف و موارد دیگه اینجا مطرح میشه. خب این پس شد مبنایی، لذا بر ای اساس نمیشه به مرحوم شیخ ایراد وارد کرد. متأ یک ایراد دیگری داره تو بحث تشریع، حالا وقت گذشت حالا جلسه بعدی عرض خواهیم کرد. نوارای حضرت استاد هم از توی مباحث مربوط به نماز عید قدیر اونجا عرض کردیم که مفصل بحث تشریع را، حقیقت تشریع چیه و تشریع اصلا چه صوری داره، کدوماش اون حرمت هایی که آمده کدوم که از این موارد را مشخص میکنند، از دوستان اونجا مفصل اینا رو بحث کردن، بحث تشریع را. میتونید نواراش موجوده، میتونید اونجا ملاحظه بفرمایید. ما خلاصه مطالب ایشون رو انشاءالله جلسه بعدی عرض خواهیم کرد تا این کلام مرحوم شیخ اینجا تمام بشه و بریم به تقریر بعدی از بحث حجیت زون. و صلی الله علی محمد و آله طاهر.